آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. شماره 756 پادکست صحنه از مجموع پادکست های رادیو فردا گفتگویی است با یک فیلمساز فعال در چند دهه پس از انقلاب ایران درباره مشارکت های سیاسی سینماگران در انتخابات مختلف. محمد علی طالبی نام آشنایی در سینمای بعد از انقلاب ایرانه. او از دهه 60 با ساخت فیلم‌های چون خط پایان و شهر موشا و سریال گل پامچال و از دهه 70 با فیلم‌های چون چکمه، تیک تاک و کیسه برنج و موفقیت‌های اونها در جشنواره‌های جهانی نام بسیار آشنایی برای مخاطبان سینما بود. آقای طالبی تا اواخر دهه 90 در داخل ایران مشغول فعالیت بود و پس از اون چند سالیه که ساکن خارج از کشوره. با او چند روز بعد از مشخص شدن نتایج دور اول 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران گفتگو کردم. انتخاباتی که با مشارکت 40% کمترین میزان شرکت رای دهندگان در انتخابات رو ثبت کرد و از حضور فعال چهره‌های فرهنگی و هنری از جمله سینماگران در اون خبری نبود. روندی که تا زمان انجام این گفتگو در فاصله 3 روز مونده تا برگزاری انتخابات مرحله دوم ادامه پیدا کرده. محمد علی طالبی که در دهه‌های مختلف پس از انقلاب ناظر تحولات سیاسی سینماگران بوده در این گفتگو مروری بر اتفاقات این چند دهه کرده. آقای طالبی، شما به عنوان کسی که دوره‌های مختلفی رو از روند تاریخی سینما ایران دیدین، تو نسبتی که سینما و سینماگران ایرانی در انتخابات در واقع درگیر می‌شدن، اگه دهه 60 رو به نوعی کنار بذاریم که اصلاً مؤلفه‌ها و شرایطش کاملاً متفاوت بود، از دوم خرداد سال 76 هست که حضور سینماگران در موضوع انتخابات خیلی پررنگ میشه و اون اتفاقاتی که افتاد و خیلیام اشاره می‌کردن که حمایت سینماگران از آقای خاتمی در اون زمان نقش داشت در پیروزی اون. من خودم به خاطر دارم که مثلا فردای اعلام پیروزی آقای خاتمی خود سینماگران در میدان‌های مختلف شهر تهران حاضر شدن، گل و شیرینی پخش کردن. یک برنامه‌ای بود که به نظر می‌رسید خانه سینما هم به نوعی در اجراش بود. به نظرتون بعد از حدود مثلا 20 سال بعد از انقلاب 57 چه شده بود که سینماگران تو اون مقطع، تو اون زمان خاص، اون شکل مشارکت رو در انتخابات ریاست جمهوری داشتن تا برسیم به شرایط فعلی که درباره‌اش صحبت خواهیم کرد؟
بله، ببینید، در اون دوره که به هر حال مثلا من خودم میتونم بگم، زیاد نمیتونم از زبان بقیه فیلمسازا حرف بزنم، چون به هر حال اونا تو طیف‌های مختلفی هستن، افکار مختلفی داشتن، نگرششون به دنیا، زندگیشون. ولی خب خودم در کنار بعضی از دوستانم یا مثلا همفکرانم، اونایی که حالا نزدیکتر بودن، میتونم اینو بگم که ما وقتی که انقلاب شد، به هر حال یه جوری هممون توی این که میخواستیم یه تغییراتی توی کشورمون بشه نقش داشتیم، یعنی نمیتونیم اینو به اصطلاح کتمان کنیم. و به هر حال تو تظاهرات ها میرفتیم، جوونم بودیم، مثلا یه جوونه 18-19 ساله که چیزی نه از سیاست میدونه نه از اینکه چی داره، چه اتفاقی میفته واقعا تو کشورش، آگاهی نداشتیم. و همینطور آگاهی زیادی هم خب به ما داده نشده بود، یعنی اونقدر ما نمیدونستیم. مثلا فرض کن در یک کشوری مثل شوروی چه اتفاقاتی داره میفته، اصلا جنبش چپ یعنی چی، کمونیسم یعنی چی، نمیدونم. خب اینا رو هم نمیدونستیم و خب جذب فضاهای میشدیم دیگه، یعنی همه ما اینطوری بودیم. حالا میگم همه ما، یعنی حداقل این دوستان من که خیلی هاشون بعدش یا فیلمساز شدن یا هنرمند شدن و خب شرکت داشتیم. ولی درست من خودم بعد از اینکه اولین بار آقای خمینی مثلا اومد گفت من توی دهن این دولت میزنم، همون روز فکر کردم که این نیست، اون چیزی که مثلا من بهش فکر کرده بودم این نبوده، واقعا بهتون میگم. بنابراین من اون موقع یادمه میگفتن 98% رأی آری دادن، نمیدونم 2% ندادن. اون موقع من جزو اون 2% بودم، مثلا رأی ندادم مثلا هیچی. به هر حال بعد از این ماجرا ما اومدیم زندگی کردیم دیگه، شروع کردیم زندگی کردن و تو همون شرایط خب خیلی هم سخت بود دیگه، بعدش هم خورد به جنگ و گرفتاری های دیگه. یه جوری به این نتیجه رسیدم که خب حالا چیکار بکنم دیگه، حالا این وضعیت اتفاق افتاده دیگه، مثل که یه جایی یه شرایط پیچیده ای هست، یه سیستمی که میگه من جمهوری ام ولی نیست، یه حکومت در واقع خیلی مذهبیه میخواد فعالیت کنه، حالا همه چی هم دست خودش گرفت. بنابراین چاره ای نداشتم، دیدم خب باید کار کنم با کارهای کوچیک، مثلا فرض کن تلویزیون، این چیزا شروع کردیم. ولی بعدش یواش یواش متوجه شدم که خب یه جریانات دیگه هم هست، یه سری تغییر میخوان بکنه، که رسید حالا به این قضیه خاتمی و اینا، که خب حرفای خیلی خوبی هم میزدن، یعنی هیچ مشکلی هم واقعا ما علاقمند بودیم، اصلا فضایی که ساخته شده بود، اهمیتشون به سینما، به نمیدونم موزه سینما درست شد، این کار شد، این کار، هزاران تا فعالیت شد، فیلم‌های ایرانی مطرح شد تو جشنواره، اینا اشتباه نبود، اینا در واقع میشد گفت اگر این جریان میرفت جلو و واقعا به اون اصلاحات مورد نظرش میرسید، شاید مثلا آدم میگفت یه خورده فضا عوض شده، بالاخره یه فضایی تغییر کرده. بنابراین ما هم خوب جذب شدیم خیلی. من یادمه من مثلا اون دوره رأی دادم، یعنی به آقای خاتمی رأی دادم، یا مثلا در یه دوره دیگه بود که آقای موسوی اومده بود مثلا صحبتش بود، باز رأی دادم، یعنی این اتفاق افتاد. ولی دیگه بعدش من رأی ندادم هیچ وقت، ولی دوستانی داشتم که خب برای هر دفعه می اومدن رو این فضا قرار می گرفتن. حالا اینا هم دو دست، چند دسته بودن، یه دستشون دنبال یه موجی بودن، یعنی انگار مثلا موج سواری می کردن تا بتونن یه چیزایی رو به دست بیارن، یه فاندی بگیرن، یه امکاناتی بگیرن، اینطوری بود واقعا.
به همون مقطع هولوش دوم خرداد و مثلا چند سال بعدش برسیم، دوره‌ای که بعد از دوم خرداد در سینمای ایران شکل گرفت تا حدودی متفاوت از گذشته ها بود. به هر صورت برخی مضامین در فیلم‌های ایرانی امکان تر پیدا کردند، ولی به تدریج از همون اواخر دوره اول آقای خاتمی با اعتراض‌هایی که شد و تغییراتی که در مدیریت سینما ایجاد شد، به نوعی مشخص شد که یک مقاومتی در رسیدن سینماگران به اون خواسته‌هاشون از جانب بخش در واقع اصلی حکومت هست. من می‌خوام از شما بپرسم تو اون مقطع در فضایی که در سینما ایران می‌گذشت، این تقابل و کشاکش‌ها وجود داشت؟ یعنی خود سینماگران وقتی این شرایط رو می‌دیدند، فکر می‌کردن که با حمایت از جریانی که نام اصلاح طلبی داره، فکر می‌کردن با تداوم اون میتونن به نوعی به خواسته هاشون برسن؟
ببین کاملا این دو قطبی میگن، حالا این بودش دیگه، یعنی شما یه فقط یه پلان به شما میدم که شما تو این پلان ببینید که این اتفاقی چجوری بوده. ببین فرض کن جشنواره کودک نوجوان برگزار میشده تو اصفهان با یک عالم مهمون خارجی و یک عالم هنرمند و فیلمساز و آدمای فرهیخته و همه اینا دعوت بودن، فیلم‌ها نشون داده می‌شده، یه فضای خیلی خوبی اونجا بوده. خب بعد یه دفعه مثلا می‌دیدی در کنارش یه سری آدم میان اونجا وای میسن وسط مثلا اون هتل عباسی، نمیدونم اون گوشه این ور اون ور تو خیابون جلوی فستیوال جلوی سینما، بعد همه با هم نماز میخونن، فحش میدن، اعتراض میکنن مثلا که چرا شما مثلا اومدین اینجا. ببین این فضا هست دیگه، که این فضاه از اون اولش هم بوده، هی هم ادامه داره، یعنی یه سری جریانن هی میان به هم میریزن، هی میان خراب میکنن. مثلا فرض کن یه اتفاقای خوبی گاهی میخواد بیفته تو کشور، مثلا همین جریان نمیدونم چیه هسته‌ای و نمیدونم این قضایا که مثلا کنار گذاشته بشه، حالا یا رابطه فرض کن با کشورهای دیگه از جمله آمریکا، بعد یه سری میگن نه مثلا به هم میرید، منافعشون هم خوب دارن میبرن دیگه، یعنی ظاهرا مثل این که پول تو اون قدرت به دست میاد و اونا هم فهمیدن که آقا راهش اینه، باید از این طریق مثلا پولار بشن یا به منافعشون برسن، و رسیدن هم دیگه، یعنی تقریبا همه چی رو قبضم کردن و الان هم رسیده به یه جایی که فقط خودشونن، یعنی رفتن روی این نوک این کشتیه که داره غرق میشه وایستادن، هی هم خوشحالن، هی میگن خیلی حالمون خوبه. ببین یه همچین فضایی شده.
همین روند رو در دهه 90 هم تکرارشو دیدیم و با دولت آقای روحانی به هر صورت در هر دو انتخابات آقای روحانی سینماگران جزو یکی از شدیدترین حامیان آقای روحانی بودن در انتخابات، در حالی که اون تجربه های گذشته بود. از دید شما اون تداومه که با وجود اینکه دیده میشد چنین مقاومتی هست و مثلا در خود دولت ابزارهاش و امکاناتش برای رسیدن به خواسته ها ممکنه محدود باشه، اما سینماگران چه شده بود که تا اون مقطع ادامه دادن و بعد رسیدیم به از سال 98 به بعد که وارد یک دوره بی‌اعتنایی و سکوتی شدیم که همچنان هم ادامه داره و حتی در تا این لحظه‌ای هم که داریم صحبت می‌کنیم درباره دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فعلی هم هست.
ببین، من فقط می‌خوام یه پرانتز باز کنم. فراموش نکن که تو دوره موسوی هم همین اتفاق افتاد. یعنی موقعی که آقای موسوی می‌خواست رقابت می‌کرد با احمدی نژاد، خب خیلی ها طرفدار موسوی بودن، تمام هنرمندا، تمام فیلمسازا. یعنی اون موجه اون موقع هم به وجود اومد، ولی خب سرکوب شد. یعنی به شدت سرکوب شد. همه، خیلی از فیلمسازا مورد بازجویی و بازخواست قرار گرفتن. خیلی ها رفتن گریه و التماس کردن اونجا که ببخشید ما رو، ما نمیدونم اینا رو یادتون میاد، بعضی از همین فیلمسازای ما رفتن اونجا گریزاری کردن.
به صحبت معروف آقای مجیدی نزد رهبر جمهوری اسلامی.
آره، بعد از حال آره دیگه رفتن اونجا التماس کردن آقا ما معذرت میخوام. ببین، کار به اینجاها کشید دیگه، که مثلا چون من معتقدم اینها بچهای هنرمندی بودن، یعنی واقعا کارشون بلد بودن، فیلمای خوبی ساخته بودن و میتوننم بسازن، ولی کار به یه جای رسیدش که مثلا اونها مجبور شدن برن عذرخواهی کنن، چون میدونستن کمپلت همه چی دیگه نابود میشه، از بین میرن، یعنی دیگه نمیتونن باشن. و خب خیلی هم بودن نرفتن، هیچ این کارا رو هم نکردن، مقاومت کردن. خیلی از اون اول انقلاب مقاومت کردن، زندگیشون هم واقعا به هم ریخت. یعنی همه رفتن خارج، گرفتار شدن. من هیچ وقت یادم نمیره یه آدمی مثل شهید سالس، 54-5 سالش بود که من توی برلین دیدم، باش رفیق شدم اونجا، و این آدم واقعا نابودش کردن. یعنی نابود شد، یعنی نمیتونست بیاد ایران، یعنی روش نمیشد بیاد ایران، چون قبول نداشت سیستم ایرانو. و این آدم تقریبا یه جوری خودکشی کرد به نظر من. خب از این آدم ها زیاد بودن فیلم سازه، مثلا امیر نادری بلند شد رفت، یه چیزی، یه کلمه، یه حرفی زد، به خاطر اون یه کلمه دیگه نیومد، و خیلی فیلم سازه دیگه نخواستن. اونها از اون اول گرفتار شدن رفتن، و خب بعد یا هی وایسادن هر کدوم به یه شکلی مبارزه کردن. حالا این سینما رو با تمام گرفتاریاش و اینا به یه جای خوبی هم رسوندن، یعنی ارزش داشت کار این آدم ها. یعنی سینما رو بهش یه شکلی دادن، سینمای ایران رو مطرح کردن توی جهان، و ما صاحب یه سری فیلمای بسیار با ارزشی هستیم که تو تاریخ این سینما میمونه.
متوجه میشین؟ طالبی، همین ممكن. نکته خیلی نکته ای هم هست که دربارش خیلی بحث و گفتگوست دیگه. بخشی از حکومت هم همین موضوع رو به عنوان یک دستاوردی مطرح میکنه، و مثلا این موفقیت سینمای بعد انقلاب ایران در حضورهای جهانی و توجه عمومی رو دستاورد خودش میدونه، و به عنوان یک جور کارکرد حکومت هم تلاش کرده تو این مدت بیانش بکنه.
اون حکومت که شما دارین صحبتشو میکنین، نه اصلا اون این چیزها رو اصلا نمیفهمه، یعنی تو اندازه نیست که بفهمه که چه کارهایی با ارزشی توی این سینما شد. اون حکومت شامل یه سری آدم تندرو خیلی وحشتناکی که همیشه سنگ انداختن جلوی همون سینما و همون آدما، ولی یه گروه های دیگه هم بودن که اونا راندخار بودن و مسئله پول براشون مهم بود توی اون حکومت. اونا برای 2000 پول و نمیدونم پست و مقام و اینا بود. من دارم راجع به اون جریانی صحبت میکنم که بچه‌های هنرمند سینما از همه تیپا، از بازیگرا، از کارگردان‌ها، نمیدونم فیلمنامه‌نویسان، از هنرمندانی بودن که این سینما رو با رنج و سختی شکوفا کردن، و این توی تاریخ این سرزمین میمونه، این زحمتی که این هنرمندا کشیدن. فرقی هم نمیکنه چه اون مخالفین خیلی 100%ش، چه اون بچه‌هایی که همون اول انقلاب زدن رفتن بیرون، آدمی مثل شهید سالس یا خیلی های دیگه، خیلی حتی کیارستمی، حتی دیگران. یعنی اینی که میخوام بهتون بگم اصلا ربطی نداره که مثلا شما فکر نکنین کیارستمی یه آدمی بوده که مثلا در خدمت نظام بوده یا مثلا خیلی هم اصلاح طلب بوده. اصلا این صحبت ها اشتباه است. یعنی چون ما اون آدم ها رو میشناسیم، میدونیم اونا چجوری فکر میکردن و اصلا این تیپی نبودن، ولی خب توی شرایطی بودن مجبور بودن واشتن. دوربین فیلم برداری سخته، یعنی شما وقتی دوربین رو میذاری 30 نفر دیگه هم آدم اونجا هست، باید یک عالم باید پول باشه تا یه فیلمی ساخته بشه. کار پیچیده ایه، هیچ کس نمیتونه بگه من خودم همین جوری وای میسم. یه هیچ کس هم این کارو نکرده، حتی تارکوفسکی و نمیدونم دیگران هم که اینا همه به عنوان آدم های مخالف سیستم ها بودن و مبارزه میکردن، نمیتونن بگن ما این کار. دوربین گذاشته کودکی ایوانو گرفته، بهش بودجه داده مصفین که مال دولت کمونیستاست. یعنی این مسائل هستش، اینو ما نمیتونیم نادیده بگیریم. اگه نقاش بود طرف آره آدم قبول میکرد، نویسنده بود قبول میکرد، ولی فیلمساز اصلا سینما یه داستان دیگه است. و این جای بحث طولانی داره که به این بحث ما زیاد ربط پیدا نمیکنه، ولی چیزی که میخوام بگم اینه که آره بچه ها هر دفعه توی این امواج افتادن و فکر میکردن که شاید اوضاع بهتر بشه، تلاششون هم صادقانه میکردن، فیلماشون هم میساختن. از همه طیف‌ها شما ببینید، طیفایی که حتی بعداً زندان رفتن، اینا همه داشتن اون موقع فیلم میساختن. برای چی فیلم میساختن؟ برای اینکه برسن به یه چیزی، 4 تا حرف بزنن از جامعه خودشون و یا هنرشون رو ارائه کنن. بنابراین همه داشتن این کارا رو میکردن.
و آقای طالبی چه شد که با وجود به خصوص همین اتفاقات چند هفته اخیر، این سکوت سینماگران در این مقطع شکسته نشد و همچنان ما میبینیم که این بی‌اعتنایی خیلی مشخصی رو دارن به انتخابات ریاست جمهوری نشون میدن، برخلاف اون روندهای تاریخی که دربارشون صحبت کردیم؟
خب برای این که دیگه خیلی ساده است دیگه. شما فکر کن که مثلا مارگزیده مثلا چند بار باید هی وایس بره دست بزنه، یعنی دیگه ریسمان سیاه‌سفید هم ببینه میترسه دیگه. مثل که شما مثلا چند بار یه مسیر رفتی، مثلا گفتن آقا این مسیر میره میرسه فلان جا، میرسه به کوه نمیدونم، بعد رفتی دیدی راهش بسته است، بعد حالا برمیگردی میگی بابا جون این بسته است، اونجا یه نفر وایساده، فقط هم همون یه نفره، اون بالا وایساده میگه من خوشم نمیاد شما از این مسیر بریم. بعد میشینه تازه یه سری هم آمارسازی میکنه، میگه نمیدونم 60% و 40، که من اصلا اینا رو قبول ندارم. یعنی من فهم میکنم اصلا این حرفا نیست، خیلی کمترن اینا، این جریانی که در اون مسیر رو بسته، اینا تعدادشون زیاد نیست. نمیخوام قضاوت کنم یا خودم رو جای همه مردم ایران بذارم، این اصلا کار درست نیست. من نه آمار میتونم بدم، نه نمیدونم میتونم تحلیل کنم کشور خودم رو، مثلا در اون اندازه نیستم. ولی از این چیزی که بالاخره خب خیلی دو تا چهار تاست دیگه، تو نه نون داری بخوری، نه نمیدونم آزادی داری، نه میتونی حرف بزنی، یه دستی همون بالا باشته هی میزنه تو سرت. بعد یه سری آدم به قول معروف خودشون گویند و خودشون خندن میخندن و عجب مرد هنرمندن. خب طبیعیه دیگه، خب اون بقیه هنرمندا و فیلمسازا دیگه چیز نیستن که، نگاه میکنم میبینم همه رفیقاشون بیکار شدن، همشون به خاطر یه روسری و نمیدونم فلان اخراج شدن. بعد ما با یه جریانی طرف بودیم به اسم وزارت ارشاد که 14 جلد کتاب و ظرف یه ماه در میاره، انقدر هنرمنده، و این جریان همه این بچه ها رو بیکار کرد، حتی بچه های خودشون هم بیکار کرد. یعنی تهیه کننده های سپاه پاسداران و فلان و اینا که فیلم می ساختن، حالا تو کنم میتونستن برن فلان، همه اون بدبختار هم زد انداخت کنار، بیکار کرد. یعنی یه مجموعه از تمام فیلمسازا و هنرمندا رو همه رو بیکار کردن، بعدم توش هم موندن، دیدن آقا تو تمام عرصه ها این کارو کردن، تو جریانات اقتصادی تو فلان، حالا اومدن یه بازی جدید در آوردن که حالا مثلا یه نفر رو بیاریم. ولی وقتی فکر میکنیم میبینیم این همون بازی تکراری است، یعنی فکر میکنیم که آقای ظریف مثلا زور بیخود داره میزنه. آقا یه بار این زورا رو زدی رفتی دیگه، رفتی تهش خوردی به سنگ، به در بسته.
به پایان شماره دیگری از پادکست صحنه میرسیم. من بابک غفوری آذر هستم و تا شماره آینده شب و روز خوبی براتون آرزو مندم.
سلام سلام، اسم من فرید و در ماشین من به روی شما بازه. بله، کمربند تو ببند.